أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. سخنمون در تفسیر آیه شریفه سوره زلزله بود. رسیدیم به این که می‌فرماید به ان ربک اوها له. قبل از او فرموده بود ازا زلزلت الارض و زلزالها و اخرجت الارض و اسقالها و قال الانسان و ما لها یوم ازن تحدث و اخبارها. این به ان ربک اوها لها به طور معمول مفسرین با رو بای سببی گرفتند، یعنی علت این که زمین حدیث میکنه اخبار خودش رو، حالا با احتمالات بسیار متعددی که در زمینه این سایه گفتیم، علت این مسئله اینه که خدا به او گفته به ان ربک اوها لها، خدا به او گفته که این کار رو انجام بده، خدا به او وحی کرده است. این یه احتمال. یه احتمال دیگه این که این به ان ربک اوها لها رو همش رو مفعول دوم تحدثو بگیری. یه روز اشاره کردیم که تحدثو مفعول دومش محذوفه، یعنی تحدثو خلق را اخبارش را. اون وقت این ان ربک اوها لها این هم مفعول بدل از مفعول دوم باشه، یعنی خدای سبحان گفته است که زمین حدیث کند مردمان را اخبارش را. اون وقت اخبارش چیست؟ اون چیزهایی که پروردگار به او وحی کرده است، به او گفته است. این البته با یک مطلب دور میشه از ظاهر، و اون بیه که سرش آمده که به معمولا سر بدل یا سر مفعول آورده نمیشه. دیروز که از دوستان اشاره کردن که نیستنم امروز، به این که تحدثو ممکنه اصلا ما بگیم به معنای یعنی تو حدیث میکنی، یوم ازن تحدث و اخبارها، یعنی اون روز تو پیامبر اخبار زمین را حدیث خواهی کرد، خواهی گفت. خب این با ولویون و اون که نقش پیامبر در عالم و در آخرت پر رنگ باشه سازگاره، منتها با این آیه دوم که به ان ربک اوها لها، که اگر با رو به خصوص سببی بگیریم که به سبب این که خداوند به زمین وحی کرده اون وقت تو حدیث میکنی، خیلی تناسب و ارتباطی نداره. بله؟ نه خیلی مفعول دوم نیست، بدل از مفعول دوم میشه، چون مفعول دومش اخباره، یعنی حدیث میکنند مردمان را اخبارشان را. اون وقت اخبارشان چیست؟ اخبارشون همین به ان ربک اوها لها باید بدل از اخبار باشه. این دو نکته از من. اما در رابطه با وحی، وحی به طور عادی با اله متعدی میشه، و به خصوص در زمینه وحی که به کسی صورت میگیره وحی با لام متعدی نمیشه، و در تمام موارد قرآن هم همین یک مورد ظاهرا هست که با لام متعدی شده. اما چنان که چندین بار تا حالا در مواهد مختلف هم گفتیم، تضمینه، یعنی که ان امر به ها، اون وقت این به هایی که متعلق به امر است در اینجا آمده، به جای اوها الیها شده اوها لها، امر لها بوده مثلا، یا چیزی مانند این موارد، مثل عین یشرب بها عباد الله که باید باشه عین یشرب منها، منتها یروی بها بوده، این در این مورد اومده. لذا اینجا هم تضمینه. یکی از موارد دیگه است امر لها مثلا بوده، تضمین امر باشه یا تضمین فعل دیگری که از این جهت مشابهت با این داره، مثل مثلا فرض بفرمایید که کتب لها بر اون مقرر شده بود که این گونه بشه، تضمین لام در فعل وارد میشه. لکن اصل وحی چیست؟ دقت کنید همون میشه، منتها اون معنا رو هم در ذهن داره، این اوها لها میشه وحی کرد به او در ضمن اون وقت، اینه که این مقرر هم شده کتب لها، یعنی که انه یک نوعی هم برای او این مقرر هم وحی شده بهش، هم اون معنا رو هم در ضمن یک وحی مقرر مکتوم در بارش باشه. امره که گفتیم امره نمیتونه شو، امره با متعدی میشه، کتب لها بهتره. اما در رابطه با وحی، بحث های بسیار مهم این روزه های فضای فرهنگی کشورمون هم هست، اینکه حقیقت وحی چیه. حقیقت وحی این که اتصال نفس نبوی یا ولوی است به عالم مافوق که به نوعی رؤیت باشه، یعنی بحثی که امروز ها هم مطرحه، به این که وحی سماعی بیشتر نیست، وحی از باب رؤیاست، همین که تحت عنوان رؤیای رسولانه یا اینها مطرح شده، این که ببینه کسی رو، مثلا چیزی رو ببینه و او رو برای خودش حکایت کنه. نظام مثلا تعبیر میکنن، میگن نفس نبی انقدر بالا میره که متصل میشه به عالم عقول و حتی ممکنه بالاتر به عالم ملکوت، و در عالم ملکوت واقعیت ها رو میبینه. اما این رو تعبیر باید کرد، چون وقتی میخواد برای ما نقل کنه او رو با فضای فرهنگی خودش نقل میکنه. بله ملکوت، خود مرتبه عقول، ملکوت اعلا داریم و ملکوت اسفل، اون وقت عالم چیز داریم دیگه، عالم احدیت و عالم واحدیت، مثلا متصل به عالم واحدیت جبروت، بعد متصل به عالم ملکوت یا جبروت یا عالم واحدیت میشه. بله دیگه، حالا همش همینه، یعنی همه کسایی که میگن با دریافت هایی که از مجموعه مسائل میگن دیگه. نکته مهم این که من این رو که این روزها هم مطرحه، به نظرم حرف اصلا نوعی نیست، یعنی شما در نبوات و منابات هم مرحوم سبزواری هم همه کسایی که معمولا گفتند، حالا عرفا که در مقدمه قیصریش هم مطرح کردن، اونها هم تعبیرشون همینه، حتی لذا اسم ابوابشون هم هست نبوات و منامات، یعنی منامات رو از جنس نبوات گرفتن و نبوات رو از همین گرفتن، میگن هم احتیاج به وحی داره. منتها نکته‌ای که وجود داره اینی که آیا این فقط همین نوعه، یعنی بحثش در اینه که بگن انحصاراً وحی و فهم معارف عالیه همینه، این محل بحثه، کی گفته فقط همینه؟ خواهیم گفت که در قرآن هم هست ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحی او من وراء حجاب او یرسل رسولا. وحیش رو خب همون گونه بگیریم، به نوعی الهام، حالا خواهیم گفت در معنای وحی. من وراء حجابش هم نوع دیگه ای که مفسرین معنا کردن، یکیش هم ارسال رسول. ارسال رسول یعنی مطلبی را پایین می آورند. و این که ما بگیم انحصاراً وحی باید همین گونه باشه، کارا تعبیر به رویای رسولانه بشه، بعد بگن خوابگزار لازم داره، تعبیر لازم داره، بعضی تعابیرش هم واژه‌های خب طبیعتاً قشنگی نیست به خاطر تعبیر و خواب و رویا و اینها. حالا اونا ممکنه بگیم از زیر خناقه، مجبور بوده گوینده از این واژه‌ها استفاده کنه. اما اصلا حرف کاملا هم درست، تقریبا هم به نظرم حرف تا اونجا که هم خودش رو دیدیم هم حرفاشون و مواردش رو خوندیم، حرف هم حرف معروف عرفا در این باب و فلاسفه است. یعنی در بحثایی هم دوستان، در بحثای مفصلی هم قبلا نوشتم شده، یکی دیگه از دوستانی هم که اونم امروز نیست قرار بود این بحث مباحث خواب رو تنظیم بکنه از بحث‌های قدیم، که ایشون هم مثل بعضی دیگه فعلا گرفتار مشکلات خودشونن. این بحثی است که گفته شده، البته در یکی از مباحث قبلی که ما مطرح کردیم در بحث وضع الفاظ برای ارواح معانی، در اونجا هم این مطلب مطرح بود که کسی که میبینه یک نکات مافوقی رو درک میکنه، نکاتی رو درک میکنه که اونها احتیاج به بیان داره. مرحوم سبزواری به طور مفصل حاجی در منظومه این بحث رو تحت عناوین مختلفی آورده. ولی میگم حالا این بحث اصلش بحث نو باشه یا نباشه، که به نظر من بحث نوعی نیست، بحثیست که ریشه در مطالب قدیم داره. اما این که ما بگیم منحصرن از این بابه، این هیچ دلیلی برش اقامه نشده. یعنی آیا خدا نمیتواند به نوع دیگری با بشر صحبت بکنه؟ نمیتونه کلمه بگه؟ دلیلی بر امتناع عقلی این مسئله اقامه نشده که بگیم وحی نمیتواند به گونه‌ای باشه که برخی از این حتی کلمات متعلق به ذات مبارک ربوبی باشه. اگر پذیرفتیم خدایی هست و پیامبری هست و رابطه‌ای هست و امکانش هست، یعنی وارد فضای دینداران شدیم، خب اون وقت این جای مطلب هست که خب نمیتونه آیا وحی به تعبیری که حالا میگن سماعی نیست و تصویریست، آیا نمیتونه سماعی باشه؟ نمیتونه مثلا خودش گفته باشه قل هو الله احد؟ ظاهراً دلیلی بر امتناعش وجود نداره. آقایونم که ارائه مطلب کردن دلیلی بر این که این مسئله ممتنعه و الزاماً فقط و فقط باید به نحوه رؤیت باشه مطلبی رو نگفتند. حالا اگر اونها پا بیان جلو، خودشون نیستن خداشون هست، اونها بیان بگن که خب ما میگیم خیلی خب مثلا یه سریش هست یه سری نیست، همه قد که احتمالش بود، اون وقت در داستان وقتی ما میدونیم به این میگن کلام الله، اطلاق کلام الله درش شده و مواردی از این دست، این رو میشه گفتش که این وحی که در کتاب قرآن هست ما میتونیم بگیم از باب سماعیه، ولی الهامات دیگری بوده، بر جان و روح اولیا بوده، بر ائمه بوده، ممکنم هست حتی اینجور کشف و کرامت ها و شهود ها در بقیه هم بوده باشه. البته حجت نیست، یعنی شهودات غیر انبیا برای غیر حجیتی نداره، در مورد ائمه هست و در مورد پیامبر که اینو حجیت پیدا میکنه، اونم فارغشو گذاشتند، یعنی آقایونی که وارد شدن که چرا اونها هست و چرا اینها نیست، به اتفاقا اونها رو ملاک صحت شهودات فردی گرفتن که یک فرد اگر بخواد شهودی داشته باشه و این فرد چگونه بفهمه که شهوداتش شیطانیست یا این کشف کرامات ربوبی و الهی است، میگن این رو هم باید با متر و معیار کشف کرامات پیامبران بسنجه. اشکالاتی هم هست، مواردی هم هست، الان هم واقعیش محل بحثمون نیست چون اونها رو بخواهیم دونه دونه وارد بشیم از بحث خودمون دور میفتیم. موارد دارن، میگن نمیدونم مثلا رعشه پیدا میکنه، سرع، اینها بعضیش حمله های عصبیست، بعضی حالت ها پیدا میشه. پس ببینید ما اگر وارد فضای دینداران شدیم، نخواستیم حالا در اصل اینکه وحی ممکنه یا خیالاته، چون ظاهراً اون بحث کلامی خارج از بحثای ماست، اگه پذیرفتیم، یعنی گفتیم آقا ما میپذیریم که خدایی وجود داره، پیامبری رو فرستاده و رابطه بین اینها برقراره، بله میتونه رابطه به تعبیری طوطی باشه، میتونه رابطه به تعبیری زنبور باشه، امکان هر دو هست. اینم بحث نوعی هم نیست، بحثیست که از وقتی که عرفا آمدن و فلاسفه بعد فلاسفهی که تابع نهله های عرفانی بودن اینو گفتن، نوشتن، تایید چیز نوعی هم اتقل در این بحثاش مطرح نشده. اما این که بگیم این کتاب، یعنی همین آیات قرآن، از سنخ یک رؤیتی است که برداشت شخصی رایی است و او اینو گرفته مطابق فرهنگ خودش بازآفرینی کرده، در کلماتی آورده ارائه داده، این محتاج دلیله. حداقلش اینه که اگه نگیم خلاف نص، خلاف ظواهر و متفاهم همه مسلمان ها بوده، یعنی متفاهم هیچ کدام از مسلمان ها در طول تاریخ نبوده که این مطلب غیر از قول الله. ضمن این که همون هم گفتن بله احتمال این که باشه که اون ارتباط برقراره هست، همون هم از روز اول اشاره کردن که این که کسی میره رؤیت میکنه هست، همون هم به ما یاد دادن که این چیزایی که دیده میشه راه حلش چیست. متا مثلا مرحوم حاجی سبزواری در رابطه با رؤیا تا این حد پیش رفته که غذا چی بخورن چی نخورن، شکم سیر باشه شکم نباشه، در مجاهدت های نفسانی، چله نشینی ها، این که این کدوماش به شیطانی میشه، کدوماش انسانی میشه، کدوماش الهی میشه، این موارد هم مطرح کردند. خبتم یه ادم که این زمینه از این عرفا خیلی هم تجری کردن، جاهای بالاتر رفتن. حتی گفته بود مثلا یکشون اگر نمی گفت پسر آمنه که لا نبی بعدی، دیگران هم میتونستن این ادعا رو بکنند به خاطر همون کشف، نه به خاطر اینکه وحی بهشون میشه، به خاطر اینکه اینا میبینن و میرن چیزهایی رو نگاه میکنن. البته حالا تجری هاییست که بعضیش هم ممکنه از ادب، حداقلش اینه که از ادب خارج. اما در رابطه با وحی این بحث به کنار، بحثیست که اگر بخواد واردش بشه دوره طولانی. بله اینم در اونجا بحث، در اون مقدمه قیصری هم که اومده بود اونجا هم هست، حالا در بحث منظوم هم هست، قیصری هم هست، منظوم مفصل تر از قیصری داره تو ذهنمه.
آیتون ها معرفه همسی تو قرآنش که قدوم قرآنی باشه خیلی زیاده یا میشه.
بله بسیار
شیخ اشراف هم توی بحث منطق اشراف اونجا بحث مرسوطی رو مثلا میمونه این که چگونه این مشاهدات رو باشید، یعنی وارد در مرکز و فرق میشه و اما این نفر رشید کنه هم برده میشه بحث مرسوطی رو اینجا از هم میکنه که چرا ما باید به این مشاهدات حالت مشاهدات که هم باید چرا ما باید اساسا به این مشاهدات که کمال کنه بحثی که مفصل اینجا بحث کنه و بحث میکنه تصویری بودن وحی، مگه به معنی اینه که این صوتی نباشه، میتونه صوتی تصویری باشه؟
بله این همه بحثیه، میتونه هر دوش باشه. البته حالا اونا اگه اومدن گفتن که صوتی تصویری است، میگن بالاخره بخشی از این تصویر رو شما میارید، لذا مثلا فرض کن که شما چون مطابق ذائقه ی روزگار خودتون حورالعین میپسندید، شما تعبیرش میکنید اون زیبایی ها رو به حورالعین، در حالی که میتونست مثلا فرض کن چشم آبی باشه. اگر یک کسی بود مثلا اینه، اینو میارد بحثاش دیدید دیگه، بحثای طولانیه، خیلی رویای رسولانه مطرح شده. میگم من اولین نکتهش به نظرم حرف تکراری است، یعنی حرف خیلی سابقه داره، یعنی حتی حرف دو. ولی نکته دومش اینه، خیلی خوب همه اینا درست، که میگه اینی که بین دفتینه از این نوعه، اون یعنی امکان نداره برای اینکه صوتی باشه باید نباشه، باید دلیل امتناع بیارید، دلیل امتناع نیورده، کسی دلیل نگفته که این محاله. خب اون هست در الهامات، این هم هست، اما این متفاهم همه مسلمان ها این بوده، از اصحاب و پیامبر و همه این بوده که این به این نحوه بوده. همون هایی هم که اینو ما یاد دادن، یعنی مقدمات بحث تصویری بودن رو گفتن نگفتن، تکراری داریم حرف میزنیم، بریم سراغ بحث بعدیمون. خب اما خود وحی، ببینید لغت وحی اصلا به اون معنایی که الان ما میفهمیم لغت نیست. وحی یعنی این که ما امری رو در باطن دیگری الهام کنیم، به معنی اشاره سریع هم گرفتن یا القاء پنهان، که ما چیزی رو در جان دیگری القا کنیم. به خاطر همینم در قرآن وحی هم در تکوین به کار رفته، فقضاهن سبع سماوات فی یومین، هفت آسمان رو در دو روز آفرید، و اوها من کل فی کل سماء امرها، وحی کرد امر او رو به آسمان ها، وحی کرد آسمان ها، خب معلوم جاندار که نیستند به معنا، یعنی چی؟ یعنی اون رو در اونها قرار داد. و زینا سماء الدنیا به مساویح و حفظن، این آیه رو بعدا روش مطالعه کنید، این حفظن از مواردی است که مترجمین توش معمولا یه حلجانهایی دارند، و امروز با توجه به بحثایی که معلوم شده که در حقیقت اینکه زمین در این نقطه از دنیا میتونه بمانه اثر روابط ستاره ها با همه، یعنی اینکه جاذبه ستاره ها با همه، زینا السماء الدنیا به مصابیح، ما این آسمان دنیا رو با مصباح‌ها، با چراغ‌ها، همین ستاره‌ها تزیین کردیم. و حفظن، حفظن یه لغتی بی‌دلیل این وسط آمده، یعنی که این دلیل حفظ اینهاست. چرا؟ به خاطر اینکه امروزه می‌دونیم که عمده این که اینها در مدار می‌مونن، از مدار خودشون خارج نمی‌شند، جاذبه است که این ستاره‌ها نسبت به هم دارند، که اینم از اعجازهای مطلبه که در قرآن آمده. یا در باره نحل، و اوها ربک الی النحل ان اتخذی من البیوت من الجبال بیوتا، به نحل وحی کردی. خب معلوم نحل که به معنای این نیست که یه رسولی اومده و در گوشش حرف زده، یعنی در ذات این قرار دادی، یه امر پنهانی در اون وجود داره، ساختارش اینه، غریزش اینه که این کار رو انجام. وحی در رابطه با ملائکه هم اومده که خب از یو حارب بکنه در ملائکه که انی معکم، به ملائکه وحی شده. بار مثبت هم ممکنه وحی نداشته باشه، کما اینکه می فرماید ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، شیاطین هم وحی میکنند، الزامن وحی به این معنا بار مثبت نداره، این در جان طرف این مطلب رو در اولیاء خودشون بعض و املا بعضن در جای دیگه، و کذالک که جعلنا لکل نبی عدوا، ما بر هر نبی عدوی قرار دادیم، شیاطین الانس والجنس، انس والجن، که اینا شیاطینن، شیاطینی که هم از جنس انسن هم از جنس جن، که یوحی بعضهم الی بعضن، این وحی نمیدن در گوش هم حرف بزنن، یعنی به نوعی میتونن مطلبی رو الهام بکنن، مطلبی رو به دیگری زخرف القول رو بیان بکنن. در رابطه با پیامبران هست که خب در اصل بسیارم زیاده که اوحینا لک و تبع ما یوها الیک، و تبعیت بکن اون چیزی که به تو آمده، یا در آیه دیگهی که چند بار تا حالا خوندیم، ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحیه، قبل از اینکه وحی قرآن به سوی تو تمام بشه زود نگو. اجازه‌ای هم داشت که این علینا جمعه و قرآنه، ما خودمون میگیم فاذا قرأناه فتبع قرآنه، وقتی ما گفتیم اون وقت تو تبعیت بکن، دنبال بکن. در انسان ها هم هست که معلومه ایش به معنای وحی اون نیست، مثلا فرض کنید داره که اوحینا الیهم فعل الخیرات، این در رابطه انسان های خوبه، یا در مورد دیگه اوحینا الی ام موسی، به مادر حضرت موسی گفتیم که چه کارش بکن، انرزه‌ای به شیر بده، یا در مورد دیگه‌ای می‌فرماید از اوحیت الی الحواریین، ما به حواریین هم این رو وحی کردیم. پس مجموع داستان در معنای وحی اون نیست که الزاماً یک پیر مثلا جبرئیلی آمده رفته در گوش زمین حرف زده که ما بگیم چیه، نه ممکنه بگیم این به معنای اینه که در این نهاده شده. این یک مطلبی است که در او به ودیعه گذاشته شده، زمانی که در نحل این گونه است که هیچ کدوم از مفسرین هم نیومدن بگن که نحل به اینه که یک پیامبری آمده. این در رابطه با وحی. البته وحی داستان بسیار مفصلی داره، اون مقداری که اول بحث گفتیم فعلا در اینجا کافی، ولی خب از بحث‌های مهمه بحث کلام جدیده و به خصوص یک اشکالاتی اون وقت در زمین نبوت بروندینی ها دارند، اونها هم باید جای خودش پاسخ گفت. ما این مطالبی که مطرح کردیم با فرض این بود که بگیم خدا و پیغمبر و همه رو قبول داریم، که قبول داریم، ولی حالا اگر یک کسانی پیدا شدند و گفتن نه اینها اساسا خیالاتی است، اینها برمیگرده به مواردی، اونا نوع دیگری از پاسخ ها رو باید گفت، محل بحث ما است. یعنی این که بیاد کسی بیان بکنه برای یواشکی در دل او بگه پنهان، اونی که گفتیم الهام پنهان، پنهان از بقیه، ادا جبرئیلی که میاد در گوش پیغمبر میگه به اونم وحی گفته میشه، الغای پنهانه دیگه. نکنید این که ما یه چیزی در به یه کسی به صورت پنهان گفته میشه، در قلبش پنهان بشه یا در گوشش پنهان، تو ذات و معناش اومده الغا امری در باطن دیگری، شما میتونید به باطن دیگری چیزی برسونید کسی متوجه نشه. بله
فرقش رو میخوام با کلام مشخص باشه، اما چیزی که موجود موسا گفته شده و به پیامبر به زنبور به فلان الغا شده، گفته نشده، این کلام نبوده.
نه میگم هر دوش هر چه اشکال داره، موردی
داشتیم
کجا که وحی
که چیز باشه گفتن باشه
واسه همه مرسل رسوله آیه سلیان ما کانه که وقتی داره میگه که آیه اینه ما کانه لبشر ان یکلمه الله ان یکلمه الله، از موضوع کلامه، خدا با انسان ها صحبت نمی کنه الا وحیه، یک این که وحی باشه، این وحی الهامه، یعنی این که طرف به دلش چیزی میفته، او من وراء الحجاب، که این منبراء الحجاب چیست؟ بحث مفصلیست، همین رو معتزله گرفتن گفتن پس معلوم خدا دیده نمی شود در قیامت. او یرسل رسولا فیوهی به اذنه، اون میاد و اینو میگه، پس مقسم اساسا یو کلمه الله یا حتما درش هست، که یرسل رسولا منه پیامبر نیست، آنه جبرئیل، یعنی یک جبرئیلی میاد صحبت. خب اینم از این. بعد می فرماید آیه بعدی یوم اذن یسر و ناس و اشتاتن، لغت اشتات از شتا میاد، شتا یعنی پراکنده شد، اشتا بله به زمین میخوره، به زمین میخوره، به خاطر همینم گفتیم تو حدث رو نمیتونه پیامبر باشه، شتا یعنی پراکنده شد، اشتا یعنی پراکنده کرد، باب افعالشه، و دو تا لغت ازش بسیار مورد ابتلاست، یکی شتا بر وزن فعلا که در قرآن هم پر تکراره، فاخرج نابهی از واجن من نبات شتا، از نباتهای پراکنده، از گیاهان پراکنده، یا در آیه دیگه میفرماید ان سعیکم لشتا، سعیتون پراکنده است، مجموع نیست که نتیجه بده. آیه معروفیه، فاما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا و اما من بخل و استغنا کذب بالحسنا فسنیسره للعسرا. اون وقت در این موردش ان سعیکم لشتا، سعی شما ما یغنی عنه ماله او ازا تردا، وقتی داره میفته توی قعر جهنم، این آیه رو راجع به تردا قبلا موضوعش داشتیم بحث کرده بودیم، میگه وقتی داره میفته مالش به کارش نمیاد. اون در آیه سوره رأیت الذی یکذب بالدین فکر میکنم در اونجا بحثش بود، این آیه مطرح شده. اما لشتا یعنی سعیتون تلاشتون پراکنده است، مجموع نیست، جامع نیست، به نتیجه نمیرسه. یا اینکه مختلفه، گروهی در فساد سعی میکنن، گروهی در صلاح سعی میکنن. ان سعیکم لشتا یعنی دستتون هستید دنبال خیر و صلاح، این دستتون هستید دنبال فسادید. بر صورت شتات یه کتاب معروفی هم داریم، جامعه و شتات. شتات یعنی پراکندگی. حالا پراکندگی اجزاء یک موجود، مثل اینکه یک کسی رو مسله کنن، اینو تیکه تیکه کنن، یا یک طایفه، یک قبیله، یک گروه، یک جمعی. پس اینها که از زمین برآمدند، که اذا زلزلت الارض و زلزاله ها بعد اخرجت الارض و از قاله ها، که یکیش این بود انسان ها از خاک برآمدند، و یکی دیگرش هم این که اونجا شروع کردن به این ور اون ور رفتن، یوم ازن یصدر الناس، مردم بیرون میان، اشتاتن پراکنده از هم، متفرقات. صدره در رابطه با این لغت مفصلن قبلا حرف زدیم، منتها گفتیم صدر مقابل وروده، ورود مقابلش صدوره، و این که به سینه هم میگن صدر، یه توضیحاتی درش داده بودیم. یصدرو یعنی خارج شدن، یعنی صادر شدن، بیرون رفتن. حالا در رابطه با این آیه یوم اذن یصدر الناس اشتاتن، دو احتمال هست. یکی این که وقتی از قبر بیرون میان پراکندند، یکی بگیم که نه، مراد یعنی وقتی دارن میبرنشون به سمت بهشت و جهنم. پس این خروج از کدوم وروده؟ یکی ورود به قبره و خروج بلند میشن اشتاتن، یعنی بلند میشن تازه برن به حساباشون برسن. این یه معنا میتونه باشه. یه معنا این که نه، حالا حسابرسی شد و همه کاراشون شد، حالا دارن اینها رو گروه گروه، یه عده رو میبرن به سمت جهنم، یه عده رو میبرن به سمت بهشت، هر کیو میبرن به جایی که باید بره. نکتم اینجا هست که آیا تنهایی هر کس میره؟ کما بدعناکم تعودون، که هر کی به سمت تنها میره. گفتم بهتون که از فخر رازی نقل شده بود که اگر همین یه آیه بود میشد همه معارف رو از دلش در آورد، که لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرتن، پیش ما میایید همون جوری که اول از پیش ما رفتید، یعنی تنها اومدید تنها میرید. فقط جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرتن، تنها اومدید تنها میرید. که این تنهایی یه بار دیگه هم راجعش صحبت کردیم، تنهایی بزرگترین واقعیت جهان. انسان خودش و خودش، چیز دیگه ای نداره. اما یکی هم بگیم نه، مراد اینه که هر کس با گروه خودش میره، یهودی ها با یهودی ها، مسلمان ها با مسلمان ها، مسلحین با مسلحین، صالحین با صالحین، اون گناهکاران هم با گناهکاران. اشتات یعنی جمع‌های متفرقی، ولی نه اینکه هر کی متفرقی، هر کی در جمع خودش. نکته بعد، این مضمون که یوم اذن یستر الناس اشتاتن، این مضمون در آیات متعددی از قرآن هست. یعنی این که در قیامت برمیخیزید به هم ریخته و آشفته و در به داغون، این در مضامین خیلی متکثر و متعددی آمده و در آیات مختلفی است. یکی از آیاتش سوره قمره. رو به پیامبر می‌فرماید و تولّ عنهم، برگرد از شون. یوم داء الى شیء نکر، وقتی که دایی یعنی اسرافیل که ندا سر میده و دعوت میکنه به یه چیز عجیب، خوشم ابصار، این چشمای کفار دودو میزنه، خاشه پایین افتاده، ترسناک. یخرجون من الاجداس، یعنی از قبرها بیرون میان، کأنهم جراد منتشر، مثل اینه که یک ملخهای پخش شده. این دقیقا همین اشتاته، حمله های ملخها رو اگه دگاه کنید، ملخها میان حمله میکنن و هر کدوم یه طرف میرن دیگه، یعنی هیچ ملاک نداره، هر کی به یه طرف. این دقیقا مضمونی است که در این آیم هست که یوم اذن یستر الناس اشتاتن، اونجام که انهم جرادون منتشر، یخرجون من الاجداس، از قبرها بیرون میان، چه گویی اینها مثل ملخها در این صحرا، ولون محتئین الدا، رو میکنن میدون طرف این اسرافیلی که با سور دمیده. یقول الکافرون هذا یوم معسر، اون وقت هم کافرها میگن خیلی روز سخت است. این مضمون در سوره قاف هم تکرار شده. در اونجا میفرماید یوم یسمعون الصیحه بالحق، روزی که صیحه آسمانی رو میشنوند. ذالک یوم الخروج، اون روزی است که باید از قبرها خارج بشن. انا نحیی نحی الموتا و نمیت، ما هستیم که میمیرونیم و زنده میکنیم. و الینا المسیر، به سوی ما هم همه برمیگردند. یوم تشقق الارض علیهم سراع، این از آیات سخت ترجمه قرآنه، مترجمین هم توش لذا خیلی حروف اونجو اضافه کردن. روزی که زمین شقه میشه، که این معید اوناست که میگن پایان زمینه. یوم تشقق الارض سراعا، شتابان این میشه. بعضی گفتن مترجمین یعنی مردم میدونن این ور، یه وقت زمین خود صفت، حالا اگه رسیدیم به خود و تفسیر خود آیه انشاءالله در سوره قاف اون وقت میدونیم. ذالک حشر علینا یسیر، این بر ما راحته. نحنو اعلم بما یقولون و ما انت علیهم بجبار، ما میدونیم چی میگن، تو هم نمیتونی این کفار رو سر خط بیاری. این مضمونیست که جای دیگه هم داریم که لست علیهم به مسیطر، تو که سلطه نداری، و ما انت علیهم بجبار، که نمیتونی به زور اینا رو بکشونی به سمت سلام. فذکر بالقرآن من یخاف و وعید، هر کی از وعید میترسه او البته میترسه. شاهد ما در موضوعمون اشاره به همونه که وذالک یوم الخروج. ببینید دو روز گذشته اشاره کردیم، این که اشاره میکرد که مردمان میان و اخرجت الارض اسقالها، یا اینجا میفرماید یستر الناس اشتاتن، آیا این مراد بعد از زلزله اول، یعنی از قبر برمی آیند، یا مراد بعد از زلزله دومه که دیگه میخواد همه چی تموم بشه و بعد دمیده بشه که لمن الملک اليوم لله الواحد القهار و بعد همه تموم بشه ظاهر، البته در عالم ملک. این قرائن ظاهراً با توجه به این برمیگرده به زلزله اول، چون همه اون دوتا آیم اشاره میکنه به ذالک یوم الخروج، از قبر در آمدن. زلزله اول ظاهراً از قبر میان، زلزله دوم دیگه پایانشه. گفتم البته این یه موردی داره، باید بحثشو بکنیم، الان واردش نشید، چون این نفخه کیه و سور کیه و اینا با هم متفاوته، باید از رو روایات در بیاریم، خبرم که نداریم، همونی که گفته شده. هازا در این بحث. اما بحث بعدیمون، خب یوم اذن یستر الناس اشتاتن، که چی بشه؟ لیروا اعمالهم. در برخی از قرائت ها که قرائت مشهوری هم هست و استنادم شده که پیغمبر این گونه میخوندن، لیرو هم اومده، یعنی میتونه از باب ثلاثی مجرد باشه و فعل لازم، یا از باب ثلاثی مزید و مجهول. ثلاثی مجرد اگه بگیریم از باب ارایوری میشه، باب افعال ارایوری اراعتن، که اون وقت میشه ثلاثی، گفتم چی؟ مزید. ثلاثی مزید میشه ارایوری اراعتن، باب افعال ثلاثی مزید، اون وقت این میشه یوراو، یعنی یورا میشده که میشده به تعبیری لیوراو نبوده، نونش افتاده به خاطر لامی که آمده، ان ناسبم داشته لعن یراو نبوده، نونش افتاده. خب یعنی چی؟ رعا خودش یعنی نگاه کردن، عرا باب افعال ثلاثی مزید، نگیم دوباره ثلاثی مجرد، که بعضی از بزرگان منتظر بودند امروز خطای امروزی رو بگیرند، این نشده بود. نه آره نشده بود. این در باب این به معنای نشان دادن میشه. پس رعا یعنی دیدن، عرا یعنی نشان دادن. اون وقت میشه لیروا اعمالهم، یعنی برای آن که نشان داده شوند اعمالشان را. اگر گفتیم لیروا یعنی برای این که ببینند، هر دوش از نظر معنوی فرق خیلی با هم نمی کنه. منطقی نکته ادبی بیان بکنیم. از حیث ادبی افعال قلوب یعنی چیزهایی که فعل قلب شماست، علمه، زنه، توهمه، اینها دو مفعولی است. همه افعال قلوب دو مفعولی هست. چرا؟ برای این که قلب یه چیزی را میفهمد. خود رعا گفتن اگر به معنای رؤیت به بصره یه مفعولیه، رعا زیدون امره، امر را دید. اما اگر به معنای فعل قلبه، یعنی قلب این را فهمید، اون وقت میشه دو مفعولی، رعا زیدون که امرن قائمن، که امر قائم است، قیام امر را فهمید. اگه علمه بشه، یعنی اگه بله خود رعانه. در رابطه با چشم قرآن داریم، فلما را شمس بازقتن. در رابطه با قلب هم داریم، ما کذب الفؤاد ما رعا، قلب ببینه، که این در حقیقت درک باشه. البته علم نظری هم بهش گفته میشه، علم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، نمیدونید خداوند همه چی رو میدونه، که این در حقیقت علم ماست. علم ترنی، علم یعل، علم تعلم، نمیدونی؟ در مان عرفی ظاهرن رفتی از قلبی نداره، خودشون میاد. خب یه بحث بسیار مفصلی اینجاست که میذاریمش برا فردا شب با ادامهش، و اون این که آیه شریفه به ما نمیگه لیورو نتیجت اعماله، میگه خود اعمالشون رو ببینند. و رؤیت خود عمل یه بحثیست که تحت عنوان تجسم اعمال در مباحث کلامی ما مطرحه. امام از مدافعان بسیار جدی این بحثند، فکر می‌کردیم بشه برسیم. ایشون ذیل حدیث 27 40 حدیث یه بحث مفصلی رو مطرح می‌کنن و روایاتی رو میارن اونجا به این که تجسم اعمال به چه محض است. البته جای دیگه هم دارن، دیگران هم در این مسئله حرف دارن، انشالله باشه فردا.